بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 4: اذا ذهب سلسا العصیر من غیر قلیانن لا ینجز اذا قلا بعد ذلك. خدمت رو عرض کنم که فقها دارن که اگر ما عصیر عنبی رو قلیان دادیم، جوشاندیم، ذهاب سلسین شد، بعد که ذهاب سلسین شد این عصیر عنبی رو گذاشتیم سرد شد، دوباره جوشوندیمش، برای بار دوم که می جوشونیم دیگه لازم نیست ذهاب سلسین بشه، چون اون روایاتی که میگه بعد ذهاب سلسین پاکه اطلاق داره، ولو اینکه دوباره چیه؟ قلیان پیدا کنه و مغلی بشه. بله؟ بله دیگه نجس نمیشه. اون روایت میگه پاکه، معناش اینه که دیگه پاک میمونه همینطور. بحث ما این فرع نیست. فرع اینه که سید مطرح کرده اینه که ما یه عصیر عنبی داریم، این عصیر عنبی رو نمیجوشونیم، ولیکن کم کم در گذر زمان تبخیر میشه، یا اینکه نمیذاریم روی آتش، اما شعله آتش رو به مقداری میکنیم که به مرحله قلیان نرسه، دون القلیان باشه. خب باید به درجه جوش برسه، چون شعله کمه به درجه جوش نمیرسه، اما دائما در حال چیه؟ تبخیر شدنه. خب حالا اگر این عصیر عنبی بدون این که به جوشه ذهاب سلسین شد، یعنی دو سومش تبخیر شد، 3 لیتر بود 2 لیترش بخار شد، اون 1 لیتر خب اون که پاکه، چون به جهتی که هنوز قلیان پیدا نکرده. سید می‌فرماید اگر اون بعد از ذهاب سلسین قلیان پیدا کرد اون دیگه نجس نمیشه. پس ابتداءً ذهاب سلسین شد، نه اینکه ابتداءً قلیان بشه بعد ذهاب سلسین بشه، ابتداءً ذهاب چی شد؟ سلسین شد بدون هیچ جوشیدنی. حالا یا در اثر گذشت زمان و هوا تبخیر شد، خب هر مایه همینطوره، شما یه سطل پر از آب رو اگر بزنید یک گوشه، بعد از یه مدتی 6 ماه 1 سال این تمامش چی میشه؟ بخار میشه. حالا این عصیر عنبی همینطور یک گوشه بود تا 2/3 بخار شد، یا اینکه نمیذاریمش روی آتش ولیکن با شعله ملایم که به قلیان نرسه، بعد تبخیر میشه، تا 2/3 تبخیر میشه. سید میفرماید اگر بعد ذهاب سلسین اگر قلیان پیدا کرد او دیگه نجس نمیشه. خوب دقت کنید، مشهور اینه که بر سید اشکال گرفتن معلقین و عروه کثیری، یا اگه نگیم لاغل اکثر، کثیری از معلقین و عروه بر سید اشکال گرفتن. این چرا این چونه فرموده؟ خب این عصیر عنبی که هست، عصیر عنبی هم بعد القلیان ینجز، چه فرق بین این عصیر و سایر چیه؟ عصیرهای عنبی است. همین که قلیان پیدا کرد نجس میشه. این ره مشهور معلقین و عروه بر ایشان اشکال گرفتن که این فرمایش تمام نیست، هر عصیری بعد از قلیان چی میشه؟ نجس میشه، حتی اون عصیری که 2/3 قلیان پیدا کرده، ذهاب شده، مثلا ذهاب سلسین شده. این فرمایش سیده. دقت کنیم در حمایت از سید 2 جمله رو میشه گفت. یه جمله اینه که اصلا این روایات اطلاقی نداره که اینجا رو بگیره که با ذهاب سلسین نجس میشه یا حرام، اصلا اطلاق نداره. چرا؟ چون اگر به روایات عصیر عنبی رجوع کنید میبینید در مقام بیان اینه که یکی از اموری که موجب حرمت یا نجاست میشه قلیانه، یه اطلاقی نداره که هر وقت قلیان حاصل شد چیه؟ نجسه یا حرامه. در فقط مقام اینه که قلیان یکی از اسباب چیه؟ تنجس شیء قلیان در اسیر نبی. اما این که همه حساس و افرادش اطلاقی نداره، خب وقتی که اطلاق نداشتی مرجع چی میشه؟ مرجع میشه اصل، و اون کدوم اصل؟ قاعده طهاره. احتمال داره سید نظرش به این بوده که دیده در روایات اطلاقی نیست. خب این یک وجه، این وجه در نزد ما تمامه، ما هم قبول داریم که در اخبار اطلاقی نیست. چرا؟ اما در مقال بیان نیست. مثل این که میگیم آقا یکی از اسباب نجاست بوله، اما این که هر بولی نجسه، مثلا بول گوسفندم نجسه، در مقام بیان نیستم. میگیم در شریعت اموری نجس شده است مانند بول و دم، این در مقام ذکر مثالم، نه در مقام بیانم. آیا همه دم ها نجسه؟ از این جمله من فهمیده نمیشه. آیا همه خون ها نجسه؟ در این جمله فهمیده نمیشه. روایات اطلاق نداره. وقتی که اطلاق نداشت، این اثیری که قبلا ذهاب سلسین شده دیگه این شامل نمیشه وقتی اطلاق نداشت. خب وقتی که اطلاق نداشت رجوع میکنیم به اصل عملی. مقتضی اصل عملی چیه؟ قاعده طهارت. ببینید شما یه اشکال کار اینه که این اشکال در کلمات آیین هم آمده. هی میگن مفهوم اصیل برای صدق کنه، مفهوم اصیل صدق کنه به چه درد میخوره؟ باید خطاب اطلاق داشته باشه. مثل که خطاب آمده که اکرم العالم، میگیم آقا این زد خیلی ملاس، خیلی علم داره، خیلی سواد داره، خیلی درس خونده، همه اینا درست. اما این مهم اینه که خطاب اکرم العالم اطلاق داشته باشه. شما هم میگین این عنوان صدق میکنه، این عنوان به چه حد میخواد صدق بکنه؟ معلومه قبلا اینم مثل غلیانه. بحث در اینه که آیا اون روایات اطلاقی داره یا نداره. گفتیم نه، اطلاق نداره روایت، چون ناظر به اینه که امام در مقام اینه که یکی از اسباب نجاست یا حرمت غلیانه. اجمال دادی کلی دیگه، اطلاق نداره. همین مقدار که فرمودن، همین مقدار اینجا رو میگیره، چون فرمودن نه اشتباه نشه، عنوان میگیره نه اطلاق، باید اطلاق بگیره. یعنی عنوان فرق بشه، باید خطاب شامل بشه نه عنوان. اصلا اینه که حضرت چجوری باید میفرمون؟ اگه بنامشه تمام برای تمام خصوصیات یه قیدی تو کلام ذکر میکنن که ما بگیم از اینجا مشخص میشه اونجا این بحث فرق میگیره. ببینه هزار تا قید گیره نه قید خود خطاب به مناسبت حکم موضوع ما اطلاق. ولی این که ما از کسانی هستیم که نوعا خیلی کم اطلاق میگیریم، اما اطلاق رو میشه خیلی جا ما استفاده بکنیم. اما معناش این نیستش که برای مثال در عقود، اوفو بالعقود میگیم اگر این عقود به معنی عقد معامله بود این آیه شریفه اطلاق داره، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. اما این آیه که میگه احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البيع وقد حرم الربا، آیه چیه؟ خدا آیه ترتیبش و حرم قد نداره. احل الله البيع و حرم الربا، آیه شریفه که میفرماید احل الله البيع و حرم الربا، میگیم این آیه بیع در احل الله البيع اطلاق نداره. اما عنوان عقود در اوفو بالعقود اطلاق داره، چون داره مقایسه میکنه چیه؟ بین البيع و بین رباره. احل الله البيع و حرم الربا در کجا؟ نه اطلاق عرفی هم نداره. بله بله، یعنی ذهاب سرسین مال جایی هستش که قبل از قلیان بوده، یعنی خود این از اون حالت این که انهو در نظر و عرف این ذهاب سرسین اتفاقا فرق نمی کنه قبل باشه یا بعد باشه. پس بلایی چه مثل ملاقات با نجس نیست که ذهاب سرسین بگیم، فقط جوشوندنه، لذا این اطلاقی نداره. کافیه. بله گفتیم یا اطلاق روایت اینه میگیره، یا اگر اطلاق روایت هم نگیره خب اطلاق عرفی جالب میگیره. اطلاق عرفی نه نه، اونجا وقتی میگیم ذهاب سلسن شده این در ملاقات، چطور ما اطلاق عرفی رو بگیریم در ملاقات که با نجس ملاقات کرده اینجا رو. نه نه میدونم یعنی قلیان کرده بحثی کجا ما بگیم اطلاق عرفی داره که با قلیان کرده بعد از ذهاب سلسن. اطلاق لسانی در مقام بیان نیست، به جهت این که اصلا خود لسان روایت لسانیست که ناظر به منجسیت قلیانه، میخواد بگه قلیان یکی از اموریست که موجب تنجس یا موجب حرمت میشه، بیش از این نیست. فل جمله نه 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 کجا داخل فل جمله است اتفاقا. چرا نکته داره، نکته برای خروج داره، چون اصل ذهاب سلسن شده، لذا وقتی اطلاق نداشته باشیم رجوع میکنیم به اصل عملی که قاعده طهارت. یه تقریب دیگه هم میتونیم بگیم، این که روایاتی که میگه ذهاب سلسین بشه ناظر به اثیر عنبیش که درش این قابلیت و آمادگی هست که ذهاب سلسین بشه. میدونید که اثیر عنبی بعد از ذهاب سلسین دیگه این قابلیت رو نداره که اصلا ازش ذهاب سلسین بشه، دیگه سخته میشه. یعنی اگر بخواد ذهاب سلسین بشه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک چیز سخته، یعنی در واقع هشت نهمش باید چی بشه؟ تبخیر بشه. اصلا شد اصلا شدنی هم نباشه، یعنی قبل از اینکه ذهاب سلسن بشه اصلا تبدیل بشه به خاکستر و از بین بره، چون باید اگر هشت نهمش باید از بین بره. نه میگیم ظهور، بحث ظهوره، میگیم بحث ظهوره، بحث کار به کار خارجی نه، میگیم انصراف داره این روایات به جایی که ذهاب سلسین درش ممکن و متعارفه، اما بعد از ذهاب سلسین اصلا ذهاب سلسین یا ممکن نیست یا لااقل نامتعارفه، چیزی هم که بمونه دیگه اثر عنبی نیست. قابلیت آره، یعنی به نحو متعارف باشه منصرف به اینه. فرق بین این وجه اول و دوم اینه که در وجه اول گفتیم ظهوری نداره، اطلاق ظهوره، اطلاق نداره ظهوره. در وجه دوم گفتیم منصرف، انصرافی که از افراد چیه؟ ظهوره، انصراف داره به اون حسه‌ای که درش قابلیت ذهاب سلسین هست. پس بنابراین ما در این مسئله از مرحوم سید تبعیت کردیم، این مسئله درسته. گفتیم اگر ذهاب سلسن شد بعد جوشانده شد این دیگه لاینجوز. خب این مسئله چهار که سید در اینجا بیان فرموده بودن، و اما مسئله پنج، الاسیر التمری او زبیبی لا یحرم ولا ینجس بالقلیان علل اقوام. گفتیم که اسیر عنبی را اگر به جشونن حرام میشه، یا اینکه برابر قول بعضی نجس هم میشه. خب این اسیر عنبی گفتیم بعد القلیان حرام میشه و نجس. حالا اینجا سید حکم اسیر زبیبی و اسیر تمری رو می فرماید. خب تمر که خرما هستش، خود خرما آب نداره، حتما مرادشون از عصیر عنبی آبی بوده که توش خرما میریختن زیاد تا چیه؟ حالت عصیری به خودش بگیره، مثل شربت بشه. بعد اون آب رو شروع کنن به جوشاندن. دیگه به شیره خرما عصیر زارا نمیگن. آره عصیر به اون آب فشرده شده میگن. اونتا به شیره عصیر نمیگن. مثلا روی این اسمش چیه؟ آب میوه نیست، عصیر پرتقال. به فارسی نیستن آب پرتقال. ظاهرن عصیر به شیره داره عصیر نمیگه، یعنی اونی که با فشار بیرون میاد بولشی درس میگه، درس میگه بولشی عصیر نمیگه. نه نه که الان، یعنی معناش اینی که معنای عصیر ارتکازی ما داریم از معنای عصیر که به شیره عصیر گفته نمیشه و بعید هم هست که تغییر کرده باشه این ارتکاز لغوی از اون زمان تا حالا. بله بله خدمت رو ارزم. کشمش هم بله همینطور، کشمش هم تو آب میسوزوندن، بعد اون آبی که مثل حالت شربت میشد میشد عصیر زبیبی. حالا اگر این دوتا عصیر به همین صورتی که گفتم به جوشونن، سید میگه نجس نمیشه و حرام هم نمیشه. کشمش رو میرکدن که به اصطلاح آب حالات شربت میگیره، تمام اون شیرینیش بره تو آب، وقتی بره تو آب میشه آب انگور میشه دیگه. ببینید این که اینا چه کار میکردن من نمیدونم، اما به احتمال قوی آب رو میریختن، خرما رو میریختن بعد صاف میکردن، چون خرما تو آب شیرینیش پس میده. چی؟ مثل عنب نمیگن. نه 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 آب انگور از بین رفته، نه اینکه ذهاب سلسل شده. نمیدونم با ذهاب که خشک میشه عصیر نیست، اون که خشک میشه اونی که داخل که انگوره اون رو بهش نمیگن عصیر. ظاهرا با آب انگور عصیر العنبی نمیگن، با آبی که بیرون آمده میگن عصیر عنبی. بعیده به آب داخل انگور نمیگن الا عصیر العنبی. نه گاهی وقتا به مناسبت مجبوریم یه تعبیری به کار ببریم، اون مناسبت مشخصه. مثلا آره اون یه اشکال دیگه بود، اشکال فلسفی عرفانی نیده چی؟ اشکال لاهوتی بود. نه این اشکال ما اشکال ناسوتیه. مفهوم اسیر ظاهرا وقتی به اون آب داخلی نمیگن اسیر. خدمت بله؟ نه ایشون میگن که بحث دیگه بود که اگر اسیر ذهاب سلسین بشه، اینم مصداق ذهاب سلسینه. فرض اینه که این دیگه مصداق ذهاب سلسینه، اسیر نیست. آب کشم انگور بی آب شده، نه اینکه ذهاب سلسینه اسیر شده باشه. آب انگور به اصطلاح نه ببینین مخوام بگم اونی که ما داریم در ذهاب سلسین عصیره، این در داخل نمیگن ذهاب سلسین عصیر، عصیر نیست اصلا. آره عصیر نیست اصلا، نگفتیم آب نداره، اگه آب نداشت که بیرون نمیامه. بله اما این عصیر نیست، یعنی آب داخل دانه انگور عصیر عنبی نیست. نه یعنی وقتی کلا از داخل کلمه عصیر ظاهرا درش مفهوم عصر هم افتاده، فشار آره که انهو به آب انگور بعد خروجی میشه اسیر. مؤید
الان ولی این حرف مخالف اون موقعی
که وقتی داشت با فواید آب آب انگور زمانی که حرارت میداد تبدیل به آب گوشت
میشه.
و حتی اون موقع باز
به
اسیر گفته نمیشه،
گفته میشه آب انگور.
بله منتها موضوع آب انگور نیست، موضوع اسیره، اسیر عنبی گفته نمیشه. پس بنابراین نسبت به کشمش و نسبت به خدمت خرما، این آب اسیرش اگر اسیر تمری یا زبیبی اگر جوشونده بشه حرام و نجس نمیشه. چرا؟ لعب، چون اون روایات ما درش اسیر عنبی آمده. خب معلومه که به این اسیر تمری و اسیر زبیبی مسلمه که اسیر عنبی گفته نمیشه. پس بنابراین میگیم حلال است و میگیم پاک است للعصر بعد عدم دلیل. اون ادله حرمت یا ادله حرمت و نجاست منحصر است به چی؟ در مورد چی وارد شده؟ در مورد اسیر عنبی وارد شده. قاعده طهارت و اصالت الحل. وقت در ما نحن فی، چون شبه شبه حکمی است، بهش اصالت الحل نمیگن، بهش میگن براءت. وقت در خدمت شما عرض کنم که طهارت و نجاست هم قاعده طهارته، چون قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه میاد و هم در شبهات موضوعیه. بله اساطر اصطلاح فقها در شبهات موضوعی است، چون این در روایتی آمده که از شبهات موضوعی بحث شده. کل شئ لک حلال. اصالت الحل با براءت هیچ فرقی نمی کنه، منطقه اصالت الحل وقتی که میگن یعنی اون حل ترخیصی که از روایت حل به دست آمده و اون روایت هم مختص به شبهات موضوعیه. براءت عامه، چون براءت در هر دلیلش از هر دو دست است. مثلا رفع ما لا یعلمون اطلاق داره. مدرک نیست؟ چرا؟ نه برای حلیتش که، برای حلیتش که براءت میخواییم، اما برای طهارتش قاعده طهارت رو میخواییم. نمیدونم الان در ما نهاره به براءت رجوع میکنیم، برای حلیتش به قاعده طهارت رجوع میکنیم، برای طهارتش نه. خیلی چیزا حلاله اما نجسه. خدمت شما عرض کنم که بله نه، یعنی با اون با از باب نجاست، نه از باب این. یعنی فرض بفرمایید برای مثال میخوام بگم، شما وقتی میتره که میگید، میته خودش اکلش حرامه، نجس هم هست، اما ملاقی با میته این دیگه حرمت نداره، فقط از باب نجاسته. یکی حرمتش از باب نجاسته، آره، یکی حرمتش از غیر نجاسته. مثلا در این آب از غیر نجاسته حلاله، فقط حرمتش از جهت نجاسته. خب رچی نداره خیلقه خوصت بکنه. نه، اسیر عنبی آب انگوره که میاد بیرون، اون اصلا آبی از خرما یا کشمش در نمیاد، اون آبیست که ما ریختیم توش اضافه کردیم. خب الاسیر و تمری او زبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان على الاغوا بل منات الحرمت و النجاست فیه ما هو اسکار. سید می فرماد که اگر اسیر زبیبی و اسیر تمری به حد اسکار رسید، وقت چون هر مسکری حرام است و هر مسکری نجسه، اون اسیر تمری و اسیر زبیبی حرام است و نجس است از باب مسکریت، نه از باب اسیریت. این فرمایش سیده. این بحث در بحث این گذشت، در بحث اعیان نجسه گذشت. ما ها از کسانی هستیم که مسکر رو پاک میدونیم، اگرچه خوردن مسکر حرامه، استفاده از مسکر حرامه، اما گفتیم دلیلی بر نجاست مسکر نیست مطلقا. فرق نمی‌کنه، هیچ فرق نمی‌کنه بین مایع مسکر مایع بل اصاله یا مسکر مایع بل عرض یا مسکر جامع. و اما نسبت به حرمت در اونجا توضیح دادیم که از روایت استفاده میشه. اسکار حرامه. یعنی چی؟ یعنی آدم کاری کنه که بشه سکارا بشه، چی بشه میگن؟ مست بشه. انسان هر کاری که بکنه که خدمت رو عرض کنم که مست بشه، این حرامه. حالا امکان داره انسان یک گردی رو استفاده کنه مست میشه، یا امکان داره یک شیعی رو سرنگی رو به خودش بزنه مست بشه. در اونجا هم توضیح دادیم که بین اسکار و بین تخدیر با هم تفاوته. اینه که مواد مخدر استفاده می کنن، این از مصادیق استعمال مسکره که با این عنوان محرم باشه یا نه. هروئین می کشه یا مثلا حشیش می کشه و امثال اینا، اینا بعد از اینکه این مواد رو استفاده می کنن، لااقل بعضشون اینطورن که حالت مثل حالت مستیه، یعنی تلوترو میخورن، یعنی کنترلشون از دست میدن. خب حتی اینم حالا نمیدونیم اینا نکنه دارو خودشی، یعنی اینا کنترلشون از دست میدن افراد معتا یا نه شلوور را میده شلوور شده هم غیر از اینه که نه همین کنترلش. این افرادی که مشروب میخورن، این افرادی که مشروب میخورن تلو تلو میخورن، یعنی کنترلشون رو تو راه رفتن از دست میدن. اما مثل که اینا اینطور نمیشه. نه نه، ما ها بینیم اون اسم مسکر حرامه، ما ها بینیم مسکر هست این، یعنی مست شدن به فارسی، مست شدن. مستی نمیتونیم دقیقا معنا کنیم چون معنی معادل فارسی کلمه دیگه ای ما نداریم. مستی همینه که انسان مثلا در راه رفتن کنترلش از دست میده. نه، یعنی در یه حدیه که اگر راه بره کنترلش از دست میده، این ورون وره تلو تلو میخوره. کجا نه اینا رو که میگیم زوال عقل، یعنی اون مغز انسان کنترلش نسبت به حرکاتش از دست میده، حرکات اختیاری و ارادیش، یعنی دیگه نمیتونه دقیقا کنترل کنه راه رفتن. ما که مثلا حرکت میکنیم، مغز روند بسیار پیچیده ای داره در حفظ، و الا ما به صورت عادی باید هر قدم که برمیرسیم این مرور میفتادیم. اما این مغز در واقع ما رو چیکار میکنه؟ تمام رتوری کنترل میکنه که ما راحت مستقیم راه میریم. وقت در انسان مغز این کنترلش بر حرکاتش از دست میده، مغز دیر دستور میده. آره، لذا اینه که اینا نه هشیش مثلا نه گیجی، مثل این که ما وقت خوابمون گرفته اما درست راه میریم. آره نمیدونم، آره چون اینه ما سابقا معتقد بودیم که این مواد مخدر مسکره، بعد دیدیم آی صدر ایشون قائله که نه این اصلا مواد مخدر اصلا از مسکرات نیست. آره و حتی این هروئین خیلی سابقه داره، حشیش هروئین خیلی خیلی سابقه داره. آره اینا معلومه که مست بشه آدم. نه اون باز مستی نیست، مستی اینه که کنترل خودش از دست میده. نه یعنی وقتی راه میره این ور اونور میره. نه یعنی در حدیش که اگر راه بره تلو تلو میخوره. خب ببین باز این غیر از مستیه. آره شک هم که بکنیم به زمان ها اول فکر میکردیم که مواد مقدر از مصادیق مسکراته، بعد اینطور که ایشان هم نقل کردن بعدم از اطباء هم نقل کردن که مواد مسکر از معده جذب میشه مستقیم، اما مواد مقدر از روده جذب میشه. یعنی دو تا جذب داریم. یه چیزی ایشون نسبت داده بودن، حالا شد جا به جا گفتم یادم نیست دقیقا. درسته، ما اونم برای فقط جهت معید و جهت عرفیش. ظاهرا کسی که مواد مخدره نمیگن مست کرده، میگن مست کرده، نمیگن دیگه. در فارسی مست در مورد مسکرات به کار برده میشه، یعنی کسی که مسکر مصرف کنه. اسکار یعنی مست کردن. از خود بی خود شدن باز لذت مست کردنه. لذا اینه که شاید بر این مطلب بود که کلن استعمال مسکر حرامه، چه به شرب باشه، چه به اکل باشه، چه به استشمام باشه، چه به تزریق باشه. هر کاری که ما بکنیم که مست بشیم، مثلا برای مثال اگر خمر مست اسکار این بکنن، تزریق بکنن تو خون، اگر تزریق بکنن و طرف مست بشه، تزریق کردنش حرامه. ولو این که شرب این نکرده، ولو این اصلا این حدی هم اصلا برای جاری نمیشه. اون مجازاتی که تعیین شده برای مسکر شامل این نمیشه. یه قاعده هست در باب اسکار که اگر یک شیء این مسکر باشه در کمیت زیاد، چون روایت داریم بله در کمیت زیاد، کمیت کمش هم چیه؟ حرامه. مثلا شما هیچ کسی اینطور نیست که اگه یه قاشق مثلا خمر بخوره مست بشه، یه قاشق کسی. اما این از محرماته، چون در مسکر همین که قابلیت اسکار باشه ولو اسکار فعلی نباشه حرامه. اینا همه زوال عقل که میگن به معنی اینه که اون مغزش یه درست کار نمیکنه. مثلا برای کنترلش بر رفتارش یا بر حرف زدنش یا بر افکارش از دست میده. باید معنای اسکار صدق کنه، مفهوم اسکار که در معادل فارسیش میشه مست کردن. ببینید اگر مستهلک بشه و نجس نباشه، اگر نجس باشه قبل از استهلاک میشه نجس. مثلا توی آبگوش فرض کنید خمر بریزن میشه چی؟ نجس. اون از باب شرب نجس یا اکل نجس حرامه، بنابراین که خمر از اعیان نجسه باشه. اما اگر از اعیان نجسه نباشه، مثل الکل، توی غذا الکل میریزن، توی مثلا خوردنی ها الکل میریزن و مستهلک میشه، این اشکال نداره. آره این اشکال نداره. مثلا خوردن الکل چرا حرامه؟ چون الکل در کمیت زیادش مسکره. لذا اگر یک کم هم الکل بخوره، الکل پاکه. حالا اون پاک بودنش دو تا مبنا داره، یکی مبنای مثل مرحوم آقای کوهی، یکم مختار ما، دقیق فرمونید. اما اگر همین الکل رو بریزن توی غذا، خوردنش جایز نیست الکل، ولو یک اندکش، چون کمیت بالاشیه مسکره. اما اگر الکل رو توی غذا بریزن که مستهلک بشه یا تو خوراکی ها الکل باشه، اشکال نداره. مستهلک شد اشکال نداره. تو این نوشابه ها اگر فرزن نوشابه ها حتی بعید اینا توش گاز دار الکل نمیزنه، گازش مربوط به الکلش نیست. رازوش الکل داره اشکال نداره، چون خود الکل خود خدمت شما عرض کنم که چون مستهلکه اشکال نداره، ولی خوردن الکل جایز نیست. این الکل که میگیم خوردنش جایز نیست، الکل طبی، الکل صنعتی اصلا از مسکرات هم نیست، جایز نیست دیگه گفتیم خوردنش. اما وقتی چون پاکه، منطور بر پاک بودنش دو تا مبنا هست. مرحوم آقای کوی قائله که مسکراتی نجسه، آقای کوی قائله که مسکر نجسه، سید قائل مطلق مسکر نجسه، آقای کوی قائله که مسکری که یعدل شور اون فقط نجسه، مثل همین مشروبات الکلی. اما الکلن یعدل شور ولو مسکره نجس نیست، اما پاکه، اما خوردنش یه حرامه. یعنی انسان یه قطره یا یه قاشق الکل بخوره حرامه. اما وقتی الکل رو میزن داخل خوراکی یا داخل آبگوش یا داخل غذا، مستهلک میشه. وقتی که مستهلک شد چیه؟ دیگه حرمت رو از بمیره. ما ها میگیم اصلا مسکر پاکه، آقای خویی میگه مسکر نجسه، شون قلب نجاست مسکراته، ما میگیم مسکر پاکه. نه، حتی اگر خمرم بگیم نجسه، اگر خمرم بگیم نجسه، باز بگیم مسکر غیر از خمر پاکه. آره، حتی اگر بگیم خمر نجسه، این دومی معیاره، اما در مواد مخدر ظاهرا از مسکرات نیست. بازم حتی اگر همون آثار هم فرزن باشه، اگر همون آثار هم باشه، این از مسکر حساب نمیشه. یه مفهوم عرفی داره اسکار، و لذا در فارسی که مس شدن، مس کردنه، اصلا اینجا به کار برده نمیشه. نمیگه فلانی مست کرده، غلطه بگیم مست کرده. بله، ببینید اکثر معانی و مفاهیم قابل توضیح نیست، قابل توضیح نیست. ما تو در این حال ما درست به کار میبریم، یعنی میدونیم کجا این کلمه رو باید به کار ببریم کجا نبریم. از به کار نبردن و به کار بردن میفهمیم که این از افراد معنا هست یا نیست. ما نسبت به مواد مخدر نمیگیم مش کرده یا مش کننده. خدمت شما عرض کنم که شبهه هست، اما شبهه ضعیفیه، که مثلا القاء خصوصیت بکنیم از اسیر عنبی به مطلق اسیر. خب مسئله شیش انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.